بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس فلسفه دین. آخرین بحث ما توی این ترم در مورد حالا یکی از مهمترین براهین آتئیستی هستش، اونم مسئله شر هست، یا شر به عنوان یک مبنایی در استدلال علیه خدا، علیه وجود خدا. و حالا این مسئله رو هم ابتدا طبق همون حالا روایت مشهوری که در سنت فلسفه دین معاصر داره خدمتتون تقریر میکنم. بعد اون وقت حالا بحث شرط تو کتاب نهایه مطرح شده، بحث در واقع شرط تو کتاب نهایه رو هم به عنوان حالا یکی از تقریرهای ممکن است پاسخ به این مسئله مطرح میکنم. البته اون تقریر که تو کتاب نهایه است شبیهش به اختصار به عنوان یکی از پاسخهای ممکن تو متن کتاب هم اومده، ولی و حالا با اون تفسیری که اونجا اومده نیست که حالا بعد از این وارد بحث بشن که انشالله میشه جلسه بعدی. یعنی صورتبندی مسئله شر به عنوان یک چالشی برای تئیسم، برای خداباوری این هست. اونم اینه که آیا اعتقاد به خدای ادیان ابراهیمی با وجود شرور در این جهان طبیعی قابل جمعه، و آیا نمیتونیم وجود شرور رو یک دلیلی برای انکار خدا محسوب بکنیم؟ مسئله اصلی اینه، یعنی ما در این جهان یه شروری مشاهده میکنیم، از اون طرف هم ادیان ابراهیمی یه اعتقادی به وجود خدا دارن. این هم که داریم ادیان ابراهیمی خواهم گفت، یعنی اوصافی که این ادیان به خدا نسبت میدن، خدا رو قادر مطلق، عالم مطلق و به لحاظ اخلاقی کامل میدونند، به نظر میرسه که در نگاه اول این دریافتی که از خدا دارن با وجود شرور در این جهان به سادگی قابل جمع نباشه. پس مسئله از یک مشاهده طبیعی آغاز میشه، وجود شرور انکار ناپذیر در جهان طبیعی که ما تو تجربه روزمره‌مون باهاش مواجهیم. حالا خیلی از اینا برمیگرده به شروری که ناشی از افعال انسانی، بعضیش مثلا ربطی به افعال انسانی نداره. فرض کنیم مثلا یه آتش‌سوزی که در یه جنگلی میشه و یه تعداد زیادی مثلا حیوان اونجا زجرکش میشن، هر دو دسته شرور شما در نظر این آقا باشین به نفع تجربی مواجه میشیم. و خب اینها در واقع از اون جهت اهمیت پیدا میکنه که یکی از مهمترین چالش های نظری و عملی برای اعتقاد به خدا محسوب میشه. خب برای این مقدمه بحث بود. منتها ببینید برای بحث در مورد شر ما نمیاییم مفهوم شر رو تعریف بکنیم، چون اگر بخوایم مفهوم شر رو تعریف بکنیم، هر تعریف از مفهوم شر یک نظریه متافیزیکی در باب شر رو میتونه مفروض بگیره. یعنی شما هر تعریفی که از شر بخواید بیارید احتمالاً منجر میشه به یه دریافت متافیزیکی درباره شر که خودش بخش از منازعه میشه. بنابراین برای بحث درباره شر ما بحث خودمون رو مصادیق شر میذاریم، یعنی مستقل از اینکه تعریف شر چیه، بالاخره ما یه دریافت حسی و تجربی از امور داریم و طبق این دریافت پاره‌ای از امور رو شر و بد تلقی میکنیم. یعنی بحث رو با این فرض جلو میبریم که میتونیم بر سر حد اقلی از مصادیق شر یه توافق عرفی داشته باشیم. شما فرض کنید مثلا یه بچه‌ای که با یه سندروم مادرزادی مشکل تنفسی به وجود میاد، به دنیا میاد، خب اینو مثلا به عنوان شر میتونیم تلقی بکنیم. یا مثلا جنگ هایی که مثلا صورت میگیره و کشتار های مثلا عظیمی که تو این جنگ ها انسان های خارج از اساسا درگیری براشون آره دیگه، کشتارهایی که موضوعش انسانهایی هستن خارج از طرف درگیری، یا ما میتونیم بگیم شرور هست. و همونطور که حالا تو همین مثالی که عرض کرد، دوتا مثالی که عرض کردم، ما میتونیم بگیم مصادیق شرور بر مبنای منشأ پیدایش اونها در دو دسته کلی قرار میگیرن. شرور اخلاقی، یعنی اون افعال قبیحی که از فاعل مختار یعنی انسان سر میزنه، و تو این موارد ما میتونیم انسان رو اخلاقا مسئول محسوب بکنیم. و شرور طبیعی، یعنی دردها و رنجهایی که انسان مسئول مستقیم اون نیست. مثلا توی زلزله میاد، بعد شما مثلا شما میبینید که یه طفل خردسالی مثلا پدر مادر خودش اونجا دست میده و بی‌پناه میمونه. اون زلزله که خب یه پدیده طبیعیه، اون طفل خردسال هم به نظر نمیاد که شما هیچ گونه مسئولیتی بخواید در مقابل این بهش نسبت بدید. پس ما دو دسته شرور داریم، با هر کدومش هم البته چالش خودش رو ایجاد میکنه. بعدا خواهیم دید که در پاسخهایی که به مسئله شر داده میشه هر دو در واقع موضوعیت پیدا میکنه و هر کدوم هم پاسخ جداگانه خودش رو بسته به اینکه البته شر رو چجور تحلیل بکنیم میتره. این مسئله است. پس ما دو دسته شر مستقل از این شر رو چجور تعریف بکنیم. مسئله بعد این استش که استدلال مبتنی بر شر علیه وجود خدا رو هم باز به دو شکل اومدن تغییر کردن تو سنت فلسفه معاصر. یه شکلش برهانیه، یه شکلش قرینه‌ای هست. این بر مبنای شکل برهانی میگن بین وجود شرور و وجود خدا تناقض وجود داره. یعنی اگر بگیم شر وجود دارد و بگیم خدا وجود دارد، این دوتا گزاره در نهایت نقیض هم دیگه. البته ببینید خودتون میدونید که گزاره خدا وجود دارد و گزاره شر وجود دارد، این دوتا نقیض هم نیستن. این دوتا گزاره نقیض الف و غیر الفه. بلکه بهتر اینجوری بگیم و بعدا هم توضیحش همین رو میگیم که این دوتا گزاره لوازمی دارند که این دوتا لازمه با همدیگه چیه؟ در تناقضه. پس اگر ما در واقع صورتبندی اولیه شر رو، مسئله شر رو علیه وجود خدا بپذیریم، یعنی صورتبندی منطقی یا برهانی رو بپذیریم، ما با یک چالش منطقی مواجه میشیم. اونم این استش که نمیتونیم با پذیرش اصل تناقض همزمان به وجود شرور و وجود خدا باور داشته باشیم. خدا وجود دارد، شر وجود دارد. و تو این بحث خودمون که حالا جلسه در خدمت شما خواهم بود، ابتدا ما یک استدلالی رو که مثبت ناسازگاری بین باور به خدا و پذیرش شرور در جهان هست صورتمندی میکنیم که چرا میگیم دو تا با هم ناسازگاره، و بعد هم حالا نقدهای این استدلال رو بررسی کنیم. و اینو حالا اگر کتاب نگاه بکنیم توجه داشته باشید که مسئله شر و چالش اون برای باور به خدا، جدای از این که در سنت معاصر اولین بار با این مقاله‌ای که این نفر به اسم مکی نوشت مورد توجه قرار گرفت، تو سنت فلسفی هم سابقه داره و هیوم در رساله گفتار درباره دین طبیعی اون رو مطرح کرده. اگر کتاب مطالعه کرده باشید و همین هیوم ارجاع میده، فکر میکنم تو ویرایش بعدی میخوام مفصل‌تر ارجاع میده. منتها حالا من کار به اون بحث یوم ندارم، صورت بندی منطقی این مسئله که توسط یک شخصی به نام مکی مطرح شده اون رو ابتدا مطرح میکنم. که مکی اومد بین باور خدا و پذیرش شرور در این جهان تناقض وجود داره. این مکی این عبارتش اینه، میگه این مسئله، یعنی همین مسئله شر یا شر به مسئله چی برهانی علیه وجود خدا، این مسئله در ساده ترین صورت آن این است: خدا قادر مطلق است، خدا خیر مطلق است و شیطان وجود دارد. این عرض کردم اینکه خدا وجود دارد و شر وجود دارد، این مستقیما با هم در تناقض نیستن. ولی اگر پذیرفتیم این خدایی که وجود داره قادر مطلق و خیر مطلقه، ما بین وجود این خدا و شروع تناقض وجود داره. به نظر میان این سه تا گزاره، خدا قادر مطلق است، خدا غیر مطلق است و شیطان وجود دارد، به نظر میان این سه گزاره تناقض وجود دارد. به گونه ای که اگر هر یک از این دو درست باشد، سومی نادرست خواهد بود. اما در این حال هر سه همزمان بخش ضروری اکثر مواضع الهیاتی هستند. یعنی اگر شما بپذیرید که خدای وجود داره، بخشید، خدای قادر مطلق وجود داره و این خدای قادر مطلق به لحاظ اخلاقی کامله، و همزمان هم بگید شروری وجود دارن یا شیطانی وجود داره، این سه تا که البته اکثر ادیان ابراهیمی هم به هر سه تا قائلن، اینا در نهایت با هم دیگه در تناقض قرار میگیرن. و حالا اگه بخوام یه صورتبندی دقیق‌تری ازش داشته باشیم، یعنی از صورتبندی در واقع برهانی مسئله شر، این همچین در واقع شکل میشه، مرکب از این هفته گزاره‌ای که میخوام جو بنویسم. اینا رو دقیق باشه، چون اینا که نهاره نهاره روی یکی از این مقدمات خدا وجود داشته باشد، آنگاه خدا قادر اون خدایی که ادیان ابراهیمی بهش قائلن اگر هم خدای وجود داشته باشه این اوصاف رو هم داره. برای این گزاره شرط داریم. هم بگیم اگر خدا قادم مطلق است اگر موجودی باش اخلاقا خیر باشه و بتونه جلوی شر رو بگیره و بدونه شر کجاست خب طبعا جلوش رو میگیره. اگر خدا کی و کجا وجود داره و خدا میل به آن داره که تمام شرور را حذف نماید. خب حالا منتها ببینید مکی ابتدا که اومد مسئله رو صورت بندی کرد اینو در قالب مسئله منطقی آورد، گفت گزاره خدایی که واجد این اوصاف هست با گزاره شر وجود دارد اگر کنار هم دیگه بخواد قرار بگیره چیه؟ ناسازگاره. و از اونجایی که نکته مهم اینه ما به نحو تجربی و محسوس داریم میپذیریم که شر وجود داره، پس باید بگیم خدا وجود نداره. یعنی ببینید شر وجود دارد و خدا وجود دارد در تناقضه. خب تو این تناقض جانب کدوم سمت رو میگیریم؟ شر رو. یعنی اون که میبینیم وجود داره.
نمیشه.
آره دیگه این یه واسه دیگه ای. آره این پاسخ ممکنه بهش حالا بهش برمیاد، این پاسخ ممکن. مثلا شیوه استدلالش اینجوری میگه شر رو که میدونم به لحاظ محسوس وجود داره، این هم که میدونم با این مصابه خدا قابل جمع نیست، پس خدای وجود ندارد. منطقه مکی میاد تو ادامه موضع خودش رو تعدیل میکنه و میگه ما نمیتونیم این استدلال رو به عنوان یک استدلالی علیه وجود خدا محسوب بکنیم و به طور مشخص در واقع به دلیل انتقاداتی که به صورتمندی منطقی مسئله شر وارد میشه، مکی میاد موضع خودش رو تعدیل میکنه. وقت با این تجزیه نظر توی صورتمندی منطقی مسئله شر، ادعای جدید تعدیل شده ای مطرح میشه. اون ادعای جدید تعدیل شده هم این هستش: اگرچه خدا وجود داره و شرور وجود دارد، اینجوری بگیم اگرچه دو گزاره خدا هست و شرور هست نقیض همدیگه نیستند، از اون ادعای صفر و سختی که این دوتا در تناقض با هم دست بکشیم، این دوتا نقیض همدیگه نیستند، ولی در این حال شر رو میتونیم به عنوان قرینه علیه وجود خدا محسوب بکنیم. یعنی اگر این شرور رو در این جهان داریم میبینیم و از اون طرف خدای رو با این اوصاف داریم مطرح میکنیم، وجود شرور در این جهان به شدت وجود خدا رو چکار میکنه؟ نامحتمل میکنه. اگر اینو هست اونو هست، این قرینه خیلی جدی هستش که خدا وجود نداشته باشه. چی؟ حالا الان توضیح میدم. ببینید، یعنی در واقع تو صورت بندی اول میگیم خدا و شر با هم در تناقضن، تو صورت بندی دوم میگیم که با نظر به وجود خدا تبیین شر تبدیل به موزل میشه، یا با در واقع پذیرش شروع وجود خدا تبیینش به چالش میخوره و در واقع با نظر به وجود شر وجود خدا نامحتمل میشه. ببینید اینا چی میگن؟ میگن با نظر به این که نمیتونیم در چارچوب دینی وجود شرور رو توضیح بدیم، بنابراین بعید است که خدای وجود داشته باشه. این تکیه اصلی این استدلال دوم چجوریه؟ میگه تو این جهان یه رویدادهایی مثل مرگ حیوانات در آتش سوزی جنگل، شما مثالش میزنم، یه جنگلی آتش میگیره به دلیل سائقه، مثلا یه گوزن اونجا زنده زنده مثلا میسوزه، خب یه پدیده به شدت در واقع آزاردهنده. یا کودکانی که بر اثر بیماری صعب العلاج جان خودشون رو از دست میدن. میگه ببینید درشی داره میگه نامحتمل میکنه، ادعا اینه، میگه تجویز این رویدادها از حیث اخلاقی به جد خطا به نظر میرسه و در این حال وقوع این رویدادها رو نمیتونیم از حیث اخلاقی پسندیده تلقی بکنیم. یعنی مسئله اینه که شما به سادگی نمیتونید بگید اینها به لحاظ اخلاقی خوبن، ولی از اون طرف بد بودن اینها به نظر خیلی روشن میاد. این یعنی چیز نیست دار، مثل حالت اول نیستش که بگید این در تناقض با وجود خداست، ولی میگه اگر اینو پذیرفتم خیلی سخت دیگه میتونم اینو توجیهش بکنم. این سخت بودن توجیه باعث میشه که چی؟ وجود خدا نامحتمل میشه. در تناقض با هم نیستن، ولی تبیین اینها در واقع مشکل میشه. بله بله، وجود شرور در این جهان نه یه متناقض نیست دیگه. ببین شما وجود شرور رو میپذیری، بعد میگی من هر جوری میخوام اینا رو توجیه بکنم که این شرور، اگر بپذیریم که خدایی هست و علت این جهانه، هر جوری میخوام توجیهش کنم، توجیهش کار سختی. نه دیگه تناقض نیست دیگه. این تناقض اونجایی که بگی این اگر هست قطعا اون نیست، میگه نمیتونی بگی این اگر هست قطعا اون نیست، ولی خیلی سخته که اگر پذیرفتیم این هست اون هم هست، به با هم فرق میکنه اینجا. چرا؟ چون اینو نمیگه دیگه، نمیگه اینا بی حکمتن، میگه تبیین حکیمانه بودن اینها به سادگی میسر نیست. اگه شما بی حکمتن یعنی به قطع یقین میگه اینا حکمتی نداره، ولی اینجا نمیگه اینا بی حکمتن، میگه تبیین حکیمانه بودنش کار راحتی نیست. واسه وقتی کار راحتی نباشه تذیرش وجود خدا هم طبعا کار راحتی نیست. کدوم؟ نه همچون میلی نداره. اینم داره یه جوره میگه قرینه جدی بر وجود، قرینه جدی علیه وجود خداست، داره اینجوری میگه، نه هیچ میلی نداره. پس ببینید این که یه شروری در این جهان هستن که تبیین اینها تبدیل به یک معضل میشه، اینها در واقع قرینه میشن بر نفی وجود خدا. پس به نظر میاد رنجهای ناموجهی در این جهان وجود داره، گرچه شاید نتونیم با قطعیت ثابت بکنیم که اینها چی هم؟ ناموجه هم. چون با قطعیت نمیتونیم ثابت بکنیم اینها ناموجه هم، نمیتونیم با قطعیت بگیم خدایی نیست. ولی از اونجایی که یه همچین رنجهایی در این جهان وجود داره، اینها وجود خدا رو به شدت با چالش مواجه میکنه. ولی یه نفر هست به اسم ویلیام رو، فکر میکنم تو کتابم به این اشاره شده اسمش، اون میاد یه در واقع صورتبندی سه مقدمه ای از در واقع نگرش قرینه‌گرا و مسئله شر ارائه میکنه. پس یه صورتبندی منطقی داریم، برهانی داریم که این دوتا با هم در تناقضن. یه صورتبندی چی داریم؟ قرینه‌گرا. این قرینه‌گرا مثل چیه؟ این برهان نظم، میاد که برهان نظم برخلاف برهان مثلا صدیقین، برخلاف برهان وجودی، میگفت این نظمی که در نهایت جمعنده اون این بودیه. در مورد برهان نظم چی گفتیم؟ گفتیم این نظمی که در جهان طبیعت هست قرینه‌ای میتونه باشه بر وجود خدا. یعنی این نظم وجود خدا داره چیکار میکنه؟ محتمل میکنه، به شدت احتمال شماره بود. این از این برداره میگه، میگه اگه این شروع رو تو این جهان دیدید، وجود خدایی رو با این اوصاف در واقع چی میکنه؟ نامحتمل میکنه. نه اونجا با قطعیت میتونستید بگید در پس این نظم یه ناظمی هستش که اوصاف خدا رو داره، نه اینجا با قطعیت میتونید بگید که پس اگر این شروع هست اون خدا با این وصاف نیست. ولی خب به هر حال اینها قرینه های خیلی جدی رو علیه این فراهم میکنه. پس ببینید من حالا بیام صورت بندی بله آره این وجود خدا ما محتمل همونه دیگه. شاید ممکنه باید من این سی هم اینجا نوشتم، ممکنه روی صورتبندی دیگه ای داشته باشه ازش. این چیزی که الان دارم میگم ناظر به رویکرد قرینه‌گرا، من به همه یه حرفای رو اشراف ندارم. این چیزی که الان دارم میگم صورتبندی قرینه‌گرا از در واقع مسئله چیز خب الان چیه مسئله؟ نه دو تا حالت داره، یه حالت من نظری داره. خب ما زیر چی برده بود اینو؟ خب آره نه اصلا ما خیلی کارو به چالش عملیش نداریم، بحث خودمون چالش نظری شما هست. این صورتبندی روی صورتبندی سه گزاره‌ایه. گزاره اول اینه نمونه های از رنج شدید وجود دارد که یک وجود قادر مطلق و عالم مطلق میتوانست از آنها جلوگیری کند بدون آن که خیر بزرگتری از دست برود یا شرور بدتری اجازه وقوع پیدا بکند. یه نمونه های تجربی از شرم تو این جهان داریم و به نظرم میاد که قادر مطلق و عالم مطلق میتونه شرورشو بگیره بدون اینکه چیه یه مصلحتی از دست بره. حالا اون مصلحت چیه؟ خیر بزرگتری از دست بره یا شر بزرگتری به وجود بیاد. ما مثلا این بچه الان مثلا از در واقع رحم مادر در اومده مثلا سندروم تنفسی داره، آخه این مثلا به چه خیلی در اینجا مثلا منجر میشه؟ آخه این بعضی جا میگن آخه خیلی مثلا حاصل شده مثلا چی آخه چه خیلی داره؟ مثلا این نمیشد مثلا چه بدبختی تو اینجا مثلا گریبان نمیشه. مقدمه دوم اینه یک موجود دانای مطلق و از نقطه نظر اخلاقی کاملا خوب از هر رنج شدیدی که میتوانست جلوگیری میکرد مگر اینکه نمیتوانست این کار را بدون از دست دادن خیر بزرگتر یا اجازه دادن به شرور به همان اندازه بد و بدتر انجام داد. آقای میتونه چلوشو میگیره مگر اینکه یه مصلحتی از دست میره. حالا که داریم میگیم یه شروری هست که میشه چلوشو گرفت بدون اینکه مصلحتی از دست بره، خب اگه تو قضیه رو بزنیم که آدم نتیجه چی میشه؟ موجودی قادر مطلق عالم مطلق و کاملا خیر وجود نداره، نتیجه چی میشه؟ این رو میگه که این استدلالی که آوردیم مرکب از دو مقدمه و یک نتیجه، این از نظر منطقی داره اعتبار، اگه مقدمات رو بپذیریم اون نتیجه لازم میاد. پس تمام چالش این میشه آیا مقدمه اول مقدمه دوم درست هستن یا نیستن. اگه ما درست بشن استدلالم که به لحاظ منطقی معتبر میاد گردن ما که بپذیریم. این رو میگه اون مقدمه اول، مقدمه دوم چیه؟ اگه یه خدای دانای مطلقی باشه و از نقطه نظر اخلاقی خوب باشه جلو شر رو اگه بتونه میگیره. میگه یه باور مشترک بین خدا باوران و ملحدان، این برداشون رو قبول دارن، اگه همچه خدای باشه اینجوری
از نظر ما مقدمه مناقشه برانگیز همون مقدمه اوله که احتمال داره نادرست باشه. و رو میگه یک، رنج بی جهت رو لحاظ بکنید. یعنی ما نمیتونیم تصدیق بکنیم که این رنج به یه خیری منجر میشه که بدون این رنج اون خیر امکان نداشت. میگه یه گوزنی رو در نظر بگیری که تو آتش سوزی جنگل زنده چیز میشه، میسوزه. حالا میگه آقا این که این گوزن بدبخت مثلا تو این جنگل مثلا سائق زد سوخت، این مثلا آقا چی بود؟ مثلا چه خیری از این آید این جهان شد؟ یه جورو چه شرعی مثلا گرفت؟ حالا حرف رو اینه دیگه. ببینید شما ممکنه بگید آقا از کجا معلوم؟ حالا شاید مثلا اگر این مثلا گوزن نمیسوخت مثلا یه مثلا اثر پروانه‌ای داشت، آدم مثلا میسوخت، میتونید بگید دیگه. ما میگه بله، منم اینو نمیگم نیست، اونطور به سختی میتونیم تصدیق بکنیم این رنج‌هایی که بر حیوانات و انسان‌ها تحمیل میشه رو نمیتونیم جلوش رو بگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر یه خیر بزرگتر یا یه رنج در واقع بیشتر. پس ببینید متوجه شدی چرا این میشه صورت بندی قرینه گرا دیگه؟ ببین من برگردم به شما، آقا میتونه قسم بخوری اگر این گوز اینجوری به این شکل نیست و نابود نمیشد، در این جهان یه شر بزرگتری رخ نمیداد، یه خیر بزرگتری رخ نمی در واقع جلوی خیر بزرگتری رو نمیگرفت، میگه آقا نه نمیتونم، یعنی قطعیت نمیتونم بگم، ولی خیلی سخته که بتونم این ادعا رو بپذیرم. این خیلی سخت بودن یعنی چی؟ یعنی وجود خدا رو داره نامحتمل میکنه. پس ببینید دو تا صورت بندی از مسئله شرع ارائه کرده، صورت بندی منطقی و صورت بندی قرینی. از اینجا به بعد دیگه حالا تا انتهای درس دو تا مبحث رو مطرح میکنیم. یکی پاسخهایی که خدا باوران به مسئله شرع دادن رو مطرح میکنیم و بعدم به اختصار ارزیابی میکنیم که ببینیم آیا این پاسخها در مقابل اون استدلالها تاباوری دارند یا ندارند. و اینم خدمتتون بگم، من باز در حد یه جلسه مسئله رو خلاصه کردم، ولی اگه بخوایم بحث رو در واقع مفصل بررسی بکنیم میشه یه تم مثلا درس ارشد 16 جلسه، هر جلسه یکی از اینها رو برداشت و بررسی کردیم. بحث زندگی هنوزم که هنوز تو رد و اثباتش دارن بحث میکنن. ببینید این در واقع پاسخهایی که مسئله شرع داده شده را حالا هر کدوم تحت عنوانی طبقه بندی کردن. پاسخ اول این عنوانش اینه: ما میدانیم خداوند وجود دارد. دقت کردید این تون استدلالی که ما آوردیم مهمترین مقدمه که داشتیم چی بود؟ نه، شرع وجود دارد، خدا وجود دارد، به عنوان فرض خلف آوردیم. بعد گفتیم خب این با اون در تناقض شرع هم که وجود داره، خدا وجود نداره. دقت کردید این یاد این تو این صورت بندی همینجا هنوز هست. یه سری گزاره شرطی ها آوردیم به اضافه یه گزاره به عنوان فرض خلف، یعنی شرع رو به عنوان امر مسلم پذیرفته بودیم. حالا بحث این بود که خدا رو میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، در حالی که ببینید مسئله این هستش که ما دلایل مستقلی داریم که خدا وجود داره. پس مسئله رو حالا کلی‌تر اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه: ببینید من اگر بدونم که پی صادقه با یه دلایل مستقل، یه گزاره پی صادق، حالا این آقای دهقان نژاد در میگرده من میگه که پی نمیتونه صادق باشه. چرا؟ چون قرائنی وجود داره که چی به نفی پی منجر میشه، یا پی نمیتونه صادق باشه چون مثلا من یه استدلالی میتونم بیارم که پی رو نفی میکنه. حالا منی که استدلال مستقل میدارم برای این که پی صادقه، یه جای دیگه میدونم این صادقه، آیا باید تسلیم این حرف آقای دهقان نژاد بشن؟ ببین اگر من بدونم پی صادق هست، به لحاظ معرفتی حق دارم دعاوی ناظر به امتناع پی یا قرائن ناظر به کذب پی رو انکار بکنم. من میدونم خدا وجود داره، پس اگه یه استدلالی اومد که خدا وجود نداره، خب اینو نپذیرم، به هر دلیلی برم خدشه کنم تو مقدماتش. یا مهمتر از اون و راحتتر از اون، اگر یقین دارم که پی هست، حالا هرچی هم شما قرینه بیارید اون یقین منو که مخدوش نمی‌کنه. آقا اون مقدمه‌های شما داره میگه احتمالاً این پی که شما دارید میگید صادقه صادق نیست، آقا اونا میگه احتمالاً این صادق نیست، من دلایل محکم دارم به یقین که این صادقه. خب واسه اون قرائن شما اینجا اثر نمی‌کنه. بنابراین ببینید اگر من بدونم خدا و شر هر دو واقعیت دارند، در این صورت توجیه عقلانی دارم که شر وجود خدا رو ناممکن نمی‌کنه و شر قرینه بر وجود خدا نیست. این مسیر باور من به وجود خدا یه مسیر مستقل بوده، با یه استدلال مستقل نمی‌ره پیدا کردم.
اگر با یه استدلال های مستقل اینو پیدا کردن، به سادگی اینها نمیتونه وجود خدا رو ممتنع یا ناممکن بکنه. حالا در مورد بعدا بیشتر توضیح میدم. هر دوش پاسخ هر دوشه. چرا بعد دقیقا همین میشه؟ بس داری اشتباه میکنی منطقا ناسازگاره. اگر شما ثابت کردی گزاره پی صادقه، گزاره کیو هم صادقه، بعد دیدی پی و کیو با هم ناسازگارن و اصل تناقض رو هم پذیرفتی، پس احتمالا اشتباه میکنی که پی و کیو. حالا ما باید بریم ببینیم چجوریه دیگه، آیا واقعا این دوتا ناسازگارن؟ اون استدلال ناظر به وجود خدا در واقع نادرسته، یا استدلال در واقع اثبات ناسازگاری اینها نادرسته؟ همون توی اون ناسازگاری ظاهریه. این مثلا میگم حالا شما بعدا می تو همین کتاب نهایی ببینید، این کتاب نهایی اتفاقا شبیه همین مسیر رو طی میکنه. چیکار میکنه؟ میاد اول ثابت میکنه خدایی هست، بعد که ثابت کنه خدایی هست، میاد ثابت میکنه خدا به جهان عنایت داره. میگه وقتی خدا من به جهان عنایت داشت، یعنی یک جهان رو میآفرینه که در اون مرتبه خودش بهترین جهانه، اون تو در مرتبه خودشه. بعد میگه خب اگر این جهانی که خدا آفرید در مرتبه خودش بهترین جهانه، شرور چی میشه؟ میگه شرور عدمیه، مثلا متعلق اراده الهی واقع نمیشه. پس اصلا نمیتونید بگید خدا شرعی رو اراده کرده که بعد بگید با قادر مطلق بودنش یا عالم مطلق بودنش یا خیر مطلق بودنش ناسازگار. نشون میده این تناقض، تناقض چیه؟ ظاهری. مطمئن این مسئله اصلی اینه که این مسیر استدلال ها، این هایی هم که دارم میگنه پاسخ های ممکنه، این پاسخ های اینطور نیستش که کل این مجموع جواب های ما رو افراز کرده باشن، بعضا با هم دیگه مکمل هم میشن. ولی اولی پاسخ اینه آقا تو این استدلالی که کردی شرط پذیرفتی، بعد گفتی خدا وجود نداره، در حالی که تو مستقلا از یه جای دیگه میدونی خدا وجود داره. بس به سادگی نمیتونی استدلالی بکنی، باید بریم ببینیم که اون استدلالی که مثبت وجود خدا بوده اشکال داشته، این که میگی شر وجود داره اشکال داره، یا تناقض این دوتا با هم دیگه. کدوم؟ نه اون که میگه هست بستگی داره. از کجا دارید میگید خدا وجود داره؟ بر مبنای برهان وجودی. اگه شما برهان وجودی درست بدونی، وجود خدا مطلقاً قطعا هست. بر مبنای برهان صدیقین، اگه برهان خب دیگه، خب نکتهش اینه دیگه، بعدا میاد بررسی میکنه برهان دوم اعتبار نداره دیگه. مثلا شر عدمیه، مثلا میگه شر عدمیه مقدمه اصلی برهان چه زیر سوال میره. نه داره میگه اگر، نه داره میگه مسئله سر اینه که میگه اینجور نبود که شما به وجود شرور یقین داشته باشید، وجود خدا مشکوک باشه، بعد اینو به اون فرض خور فارد کنید و بعد ردش کنید. نه، از جای دیگه ای وجود خدا رو ثابت کنید، پس این استدلالتون به سادگی کار نمیکنه. و بعد نشون میدید که چرا کار نمیکنه. یعنی یکی از اون مقدمات رو زیر سوال میبره. نه همه مقدمات هم میشه زیر سوال برد. یه مقدمه‌اش اینه که فرض کنید شر عدمیه، یه مقدمه‌اش اینه که نه شر وجودیه و اراده خدا هم بهش تعلق گرفته، منتها ما نمیتونیم مثلا مصدر چه تصدیق بکنیم. ببین همه این پاسخ‌ها رو میارن. آره، برای اینکه دستگاه ادراکی انسان خیلی محدوده. آره همینه، ولی خب اگه بدونه که محدوده بس. نه شر این شرور اینجوری ادراک نمی‌کنه. اتفاقاً همزمان که داری شروع رو اینجوری ادراک میکنی، همزمان هم میدونی که مجموعه مصالح ناظر به وجود شروع رو نمیتونی ادراک بکنی. یه بار شما میگید، دقت کنید، دو تا چیزه. یه بار میگید دستگاه ادراکی من این گونه است که به فلان امر قطع پیدا کردم. ببین اگه یه چیزی رو انسان بهش قطع پیدا کرد، اون برای انسان دیگه منشأ حجت میشه، هیچ کارش نمیشه کرد. ولی اگر انسان یه چیزی به نظرش محتمل رسید و همزمان هم فهمید که مجموعه شرایط این رو نمیتونه تصدیق بکنه، این فرق میکنه. این دو تا چیزه. اون اولی برای انسان یه یقینی میاره و اون یقین هم میاد گردن انسان و خب باید تابعش بشه، ولی دومی این دو نیست. حالا رنج که هست، مطمئن اصلا هستش که حالا میگم تو پاسخهای بعدی ها بذارید بهش میرسیم. بعد پاسخ اول روشن. این پاسخ دوم تحت عنوان استدلال وسیله هدف صورت بندی میشه. ببینید این استدلال چی میگه؟ میگه استفاده از یک فعل زجرآور برای رسیدن به هدف مطلوب رو نمیتونیم شرط تلقی بکنیم.
حالا دقیقترش بیدیم اثر خاص چی میشه؟ این میشه که شر وجود خدا رو نامحتمل و ناممکن نمی کنه، چون خدا شر رو با نظر به اهداف درست و خیر تجویز میکنه. ببینید اینجا میان اینایی که این استدلال رو مطرح میکنن میگن شر وسیله رسیدن به خیره، چی میگن؟ میگن ببینید ما دو نوع شرور در این جهان داریم. ببینید سر شرور در واقع نوع اول، شروری که برآمده از اراده و اختیار انسانیه، اون جنگ هایی که میشه و منشأ ویرانگری ها اینجا میدونیم شرط دیگه. اینجا میاد خیر بودن اراده آزاد رو مبنا قرار میده و اینطور استدلال میکنه، میگه بسیاری از شرور حیامد چیزی هستند که انسان ها آزادانه انجام آن را انتخاب میکنند. وجود جهانی که انسان ها در آن دست به انتخاب میزنند خوب است. حتی یک خدای قادر مطلق نمیتواند تضمین دهد که انسان‌ها همواره خوب کار می‌کنند. بنابراین اکثر شروع در قالب پیامدهای اختیار آزاد انسان قابل توضیح هستند. اما اگر پذیرفتیم که اختیار یک خیره، اون وقت اون در واقع شروع رو هم به عنوان وسیله برای رسیدن و تحقق این خیر میپذیریم. و اگر انسان اختیار داشت، اون وقت یه قرار نیست خدا با قدرت مطلقش جلوی وقوع این شروع رو بگیره، چون اصلا مسئله این هستش که به انسان اختیار داد. پس شرور پیامدهای اراده خیر الهی برای خلق جهانی هستن که در اونها انسان ها چی دارن؟ اختیار دارن. حالا بفرمایید.
اختیار خیر،
نکتهش همینه دیگه. نکتهش همینه که اگر شما پذیرفتید که اختیار انسان خیره، اون وقت دیگه باید بپذیرید این انسان خودشه که در چه مسیری بخواد ازش استفاده بکنه. بعضی اینو میگن،
میگن خدا میتونست یک جهانی بیافرینه که انسان‌ها از روی اختیار فقط کار خوب انجام بدن. و پاسخی که اینو میدن این هستش که خب میشه دیگه اختیار نیست. بهش
راستش
چرا؟ اونجا مختار انسان چرا؟ ظاهرا شاید وجود نداره.
ولی
چی؟ ببینید آره، منطقه به نظر میاد که اون اختیاری که تو اون جامعه اصلا میشه با اختیاری که در این جامعه اصلا میشه فرق میکنه. چه؟ خب نکتهش همینه دیگه. اینجا بعدا میاد اینو مطرح میکنه که اگر انسانها خودشون رو در مواجهه مستقیم با خدا ببینند، در این حال که از اختیار برخوردارن، نمیتونن از اختیارشون در اون مسیر مقابل استفاده بکنن. یعنی از اختیارشون نمیتونن در نحو مقابل استفاده بکنن. این به نظر میاد خیر این جهانی باشه که انسان ها در این حال که میتونند به یه نحوه دیگری عمل بکنند به نحوه درست عمل بکنند. نمیتونیمش این جهاته که اختیار انسان داره، ولی خب چون خودشو در منظر خدا میبینه این کارو نمیکنه. یه مثال عامیانش اینه، شما فرض کنید یه معلمی که بالا سر دانشجوش وایساده و اون مثلا خب چون خودشو در منظر اونه تقلب نمیکنه، میتونه تقلب کنه، ولی اصلا تو اون موقعیت نه که اختیار تقلب نداره، ولی اصلا توی موقعیتیه که احتمالاً به اشتباه اینجوری توضیح داده. البته میگم این مقدار کلا توضیح مسئله کار مشکلیه، ولی یه توضیح کلامی نزدیک به عقل عرفیش هم که میگم که آره در ادامه اتفاقا این مطرح میشه. حالا بذارید بله شما بشتر نه برای اینکه در واقع نه بهتر اینجوری بگیم نه از این ور نگاه کنید، برای اینکه زمینه تحقق خیر بر این رو فراهم بکنه به انسان اختیار داده. یعنی همون انسانی که داره کار خیر میکنه اگر از اختیار خودش در مسیر درست استفاده بکنه به یه سعادتی میرسه که مثلا فرض کنید موجود بی اختیار نمیتونه هیچ وقت به اون برسه. منتها ببینید حالا اصلا ایناش به کنار، تا اینجا شما فقط میتونید وجود شرور رو بر اساس این استدلال فقط میتونید شروری که پیامد فعل آزادانه انسان بشن رو توضیح بدید. یه سری شرور داریم به نظر پیامد فعل آزادانه انسان نیستند. اینجا میخوام چی بگید؟ حالا آدم ها رفتن یه کاری کردن، میگیم بالاخره بهشون اختیار داده بودیم بعد استفاده کردن. اون گوزنی که مثلا تو جنگل بر اثر ترسون سائقه آتیش گرفت چه؟ مثلا چیز میکنه آنش بگیم، اونجا هم میشه این حرف رو مطرح کرد، بگیم آه اونم ناشی از اختیار انسانی بوده ولی تصدیقش سخته. مثلا میگه آقا بگیم انسان ها اینقدر در این جهان تصرفاتی کردن که مثلا محیط زیست به هم خورده، بعد مثلا اونجا صاحب ها اومدن، بالاخره میشه اینو بگیم. آره خب آفانیش اصلا که ما نیدیم بزرش چیزی نداریم. حالا ولی حالا همینو میخوام بگم، میخوام بگم که استدلال وسیله هدف مستقلا در مورد اون شروری که خارج از اختیار انسانی هم به نظر میرسه مطرح شده. یه نمونه از این استدلال سوینبرن مطرح کرده. این سوینبرن میگه وجود شروع زمینه یک معرفت استقرایی رو به نحوه شکلگیری شرور پدید میاره. این جمله‌اش هم میگه، میگه اگر قرار باشد انسان‌ها از شری که نتیجه اعمال یا غفلت آنهاست آگاهی داشته باشند، قوانین طبیعت باید به صورتی منظم عمل نمایند. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما می‌بینی که اون آتش همواره منشأ سوزندگی میشه، می‌فهمی که اگر سر یه آدمی بنزین ریختی میسوزه. پس اگر یه ساعده‌ای در یه جنگلی زد و یه گوزنی سوخت، این به خاطر چی بوده؟ بوده نظم طبیعت بوده. آقا نظم طبیعت این هستش که هر جا ما آتش زدیم به دنبالش یه همچین خسارت‌هایی هم به بار بیاد. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که انسان‌ها به نحو استقرایی میفهمن که پیامد کارهاشون چیه. پس میگه اگر قرار باشد انسان‌ها از شری که نتیجه اعمال یا غفلت آنهاست آگاهی داشته باشند، قوانین طبیعت باید به صورتی منظم عمل نماید و این بدان معناست که آنچه را من قربانیان نظم می‌نامم باید وجود داشته باشد. آقا نظم قانونمند جهان اقتضا می‌کنه هر جا آتش بود حرارت باشه و سوختن باشه. حالا این وسطی گوزن افتاد تو این حرارت دیگه، اون طبق همون قانون میسوزه دیگه. و اگر قرار است انسان‌ها مجال یابند تا با اعمال یا غفلتشان شرارت عظیمی برای خود یا دیگران به بار آورند یا از وقوع رویدادها جلوگیری کنند، و اگر قرار است تمام دانش ما درباره آینده از طریق استقرای طبیعی به دست آید، یعنی استقرای حاصل از نمونه رویدادهای مشابه گذشته، در این صورت باید شرارت‌های طبیعی سهمگینی برای انسان‌ها یا حیوانات رخ دهد. پس خداوند شرور طبیعی را در این جهان قرار می‌دهد تا انسان بتواند مسئولیت اخلاقی داشته باشد. یعنی انسان به استقرا داره می‌فهمه که پیامد اعمالش چیه. آقا دیدی اون گوزن اونجوری شد؟ دیدی چه می‌دونم آب و جوش آوردی؟ یعنی یکی دستش خورد سریع کشید عقب، بعدم تا بعد زد. حواست باشه اگه مثلا یه حرارتی به یادانی برسونی این چی میشه؟ اینو خدمت رو اصلا تو معرض زجر قرار دادی. منتها آره دیگه به عنوان موجودی که مسئولیت اخلاقی داره، دقیقا داره در مورد این صحبت میکنه که اگر انسان به عنوان موجودی که مسئولیت اخلاقی داره بخواد در مقابل افعال خودش مسئول باشه و پاسخگو باشه، باید جهان به نحو منظمی کار بکنه تا بتونه پیامدهای افعال خودش رو پیش بینی بکنه. یعنی چه فایده داره؟ هیچی. فقط نکتهش اینه، این ساید افکت عوارض جانبی چیه؟ نظم قانونمند جهان. باگ نیست دیگه. آقا نظم قانونمند جهان اگر باشه اشکال نداره، باگ نیه. داری میگید آقا این یه وسیله یه برای رسیدن به یه خیری.
اون خب
نکتهش همینه دیگه. اتفاقا ببین اینجا میاد یه اشکالی به سوین برن وارد میشه، اونم این هستش که آقا چرا اصلا خدا انقدر به درد سر بندازه ما رو که بیاد جهان طبیعت رو قانونمند خلق بکنه تا ما بخوایم خوب بعد یا اینجور بگه پیامدهای افعال خودمون علم پیدا بکنیم و مسئول خوب بعد افعال خودمون باشیم. خدا بیاد ما مستقیما معرفت به خیر و شر رو اعطا بکنه، به جای اینکه یه قانون تو طبیعت قرار بده که حالا اونجا در مورد اون گوزنم
به یه نتیجه منجر بشه که شره، بیان به انسان مستقیم بگه آقا این خوبه این بده. یعنی نیاز به معرفت استقرایی چی بشه؟ مرتفع بشه. یعنی الان خدا به شما میگه ببین اگه اینجا اون کارو بکنی اینجوری میشه، اگه اونجا اون کارو بکنی اینجوری میشه. یعنی از طریق استقراء طبیعی خداوند چیزی رو به ما آموزش نده. اینجا سوینبر میگه، جواب میده، میگه جهانی که در آن خدا به صورت کلامی، میگه آیه دهقان نژاد نکن بکنی اینجوری میشه. آقا معلومه دیگه دهقان نژاد جرأت نمیکنه. یعنی دقیقاً هم قضیه بهش که داشتم میگفتم این به این شکل میشه. یعنی اگر آدم خودشو اینقدر مستقیم در نظر خدا دید که خدا مستقیم اینو خطاب کرد که آقا نکن این کارو، اگر این کارو کردی یه همچین چیزی میشه، جهانی که در آن خدا به صورت کلامی انسانها را از پیامدهای اعمالشان آگاه کند، جهانی نیست که در آن انسانها بتوانند در مورد سرنوشت، چگونگی خودسازی و چگونگی ساختن جهان گزینش مهمی داشته باشند. کل قضیه اینه که اون اختیارشون رو بتونن بهره‌مند بشن. در چنین جهانی خدا بیش از آن به آنها نزدیک است که بتوانند شخصا امور خود را حل و فصل کنند. اگر قرار باشد که خدا به طور همزمان به انسانها معرفت عطا کند و آنها را در زمینه امتحان ذاتی سرنوشت خیش مجاز بدارد، آن معرفت باید از نوع استقرایی متعارف باشد. این خدا اگر بخواد به انسان زمینه بهره‌مندی از اختیارشو بده و همزمان همونو از لحاظ اخلاقی مسئول بدونه، باید زمینه چی رو بهش بده؟ علم به پیامدهای فعل رو بهش بده. این دوتا اگه بخواد رخ بده، فقط راه حلش معرفت استقراییه. جان هیچ هم یه همچین حالا صورتبندی داره، این جمله هیچ هم میخونم، میگه بیایی تصور کنیم که خدای متشخص نامتناهی انسانهای متناهی را خلق میکند تا از حیاتی که خود به آنها ارزانی داشته سهم ببرد. اگر خدا آنها را در حضور بیواسطه خود خلق کند، از همان ابتدا آنها نمی توانند با حضور او از هستی، جلال، خیر، محبت، حکمت، قدرت و علم نامتناهی الهی بی اطلاع باشند و بنابراین هیچ گونه استقلال خلاقانه‌ای در برابر آفریدگار خود نخواهند داشت. و واضح یه خدا رو ببینید که دیگه اصلا شرم میکنه، گناه نمیکنه طرف. آنها قادر نخواهند بود خدا را با انتخاب خود بپرستند یا در پاسخ به شکوه نامتناهی او به عنوان جانهای ارزشمند آزادانه به سوی او روی آورند. بنابراین آزادی اعطایی خداوند به انسانها در زمینه روی آوری به او مستلزم این است که انسانها در موقعیتی قرار گیرند که خداوند به طور بیواسطه بر آنها ظاهر نشود. زمینه بهره‌مندی از اختیار، نه این اختیار داره، این اختیار خدا داره میگه. به لحاظ متافیزیکال انسانی که خدا برش بیواسطه ظاهر شده به لحاظ متافیزیکال مختاره، اون تا زمینه این که بخواد اون اختیار رو در مسیر نادرستی به کار بگیره نداره. اون خجالت میشه، خدا داره میبینه دیگه چیکار میخواد. باشه، آره نه باشه اختیار. خب نکتهش همینه که تمام مسئله همینه که داره میگه اون در واقع سعادت برین از مسیر اختیار به دست میاد. یعنی اون سعادتی که از مسیر اختیار به دست میاد اون خودش یه خیلی برتریه. تجربه به دست میاد هر کس که، نه هر کس که ارزش اختیار آزاد رو بپذیره و ارزش اثری که بر اختیار آزاد مترتب هست رو بپذیره و عمل اختیاری رو بر عمل جبری برتر بدونه، این استدلال رو تصدیق میکنه. هیچ ربطی به دین نداره، کافی بپذیره که فعل اختیاری ارزش داره. این جمله آخر سوینبر اینه، میگه از این رو آنها به عنوان جزئی از جهانی که ساختارها و قوانین مستقل به خود را دارد به خودآگاهی دست میآورد. استدلال بعدی این است. ببینید این نکته
بهتون بگم این استدلالی که تا اینجا آورده بودن استدلال دوم، استدلالای معاصره. استدلالای معاصر یه بارم قبلا بهتون گفتم علت این که به فلسفه دین میگن کلام جدید اینه که صبغه حرفاشون خیلی شبیه حرفای متکلمینه. این استدلالی که الان داره میاره تحت عنوان استدلال عدم واقعیت شر، استدلال کلاسیکه، یعنی منبعث از آرای اکویناس است. این فیلسوفای کلاسیک شر اینجوری تعبیر می‌کردن. یادتون هست اولین جلسه ترم گفتم ما دو تا دریافت از خدا داریم؟ به همون وزان که دو تا دریافت از خدا دارید میتونید دو تا یعنی دو کاتگوری از پاسخ‌های ممکن به مسئله شر هم داشته باشید. پاسخ‌هایی که بر عدم واقعیت شر تکیه می‌کنند یا پاسخ‌هایی که واقعیت شر رو می‌پذیرند و اون رو با وجود خدا قابل جمع می‌دونن. پاسخ‌های کلاسیکی که ابن سینا مطرح کرده، اکویناس اینا مطرح کرده، اینا همه چیه؟ اینا بر عدم واقعیت شر تکیه می‌کنه. مختصرش اینجا میگم، دقیق‌ترش رو بر مبنای کتاب نهایی انشاءالله در جلسه بعدی براتون تحریر می‌کنم. بفرمایید. چی؟ دیدگاه دوم، خب؟ وسیله هدف. خیلی مطمئنش نه خیلی مطمئنش از این جهت معنا میشه که دارید میگید خدا وسایل رو برای رسیدن به اهداف خیر داره به کار میگیره. خدا خیره چون داره یه غایات خیری محقق میکنه. اگر اصلا اون هدف خیر نباشه که اصلا کل بحث اصلا بیوجه میشه. این استدلال سوم پس میشه استدلال عدم واقعیت شر. این استدلال چی میگه؟ که حالا کتاب اینو که اکویناس به ما نسبت میده، این مطابق این استدلال شر وجود نداره. چون شر چیه؟ شر فقدان خیره، یعنی اون چیزی که رنج یا تبهکاری رو بد میکنه این هستش که اون رو به فقدان یه چیزی، این هستش که این امور یعنی کارهایی که بهشون بگونه کارهای بد عنوان میدیم به فقدان یه چیز منجر میشن. بر اساس این تبیین شر یا بدی نکته اینه، یک امر مستقلا موجود نیست. نمیتونه میگه آقا اصلا این شر، مثلا این شر جوهر مستقلا موجود در جهان خارج نیست. حتی ویژگی ایجابی اشیا نیست. ببین الان شما میگید این مثلا رنگ آبیه، چه میدونم مثلا این رنگش قهوه‌ایه، این رنگش سبزه، ولی نمیتونه بگه آها این شر مثلا این شیه. یعنی شر ویژگی ایجابی اشیا هم نیست، بلکه صرفا یک نامه، یک اسمه که دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر یک شکاف میکنه، شکاف بین اون چیزی که واقعا وجود داره و اون چیزی که میتونه وجود داشته باشه. مثلا آقای دهقان‌نژاد درس فلسفه دین میگیره 8، آقا این که 8 دیگه بد نیست که، چرا این شر؟ از این جهت که مثلا با نمره مثلا 20ی که میتونست باشه مثلا فاصله داره. یا یکی مثلا سواد نداره، آقا علمی که شر نیستش، از این جهت که میتونست یه علمی داشته باشه این جهت که فقدان علمه، یعنی این شکافی که بین امر موجود و یه کمال در واقع مفروضه رو می‌بینیم شر. پس ببینید شر فقدان خیره، حالا نتیجه‌اش چیه؟ از اونجایی که شر فقدان خیره امر عدمیه، اون وقت میتونیم این نتیجه رو به دست بیاریم که خداوند علت شر به عنوان یک جوهر یا کیفیت ایجابی نیست. تمام اصلا که چجوری اراده خدا به این تعلق گرفت، اصلا اراده خدا به این تعلق نگرفت.
برای اینکه تحلیل میکنن، حالا تو جای خودش تو نهایی هم میگیم، میاد ابتدا خیر رو تحلیل میکنم. میبینید هر جا که خیری هست با یه وجودی پیوند خورده. مثلا میگیم خیر چیه؟ مثلا این خانم قرمون شما مثلا دنبال چه خیری از این دانشگاه هستی؟ میگم مثلا آدم درس بخونن، آقا یه وجدانیه دیگه، میدونید. مثلا میگم آقای مثلا دهقان نژاد یه شمشیر خوب چیه؟ میگه مثلا شمشیری که تیز باشه، یعنی وجدان برندگیه دیگه، میدونید. همش یه امر، یعنی تحلیل میکنن. ابتدا مفهوم خیر رو میگن، خیر همواره وجود یه چیزیه. پس ببینید میتونیم این نتیجه رو با اکویناس باشه، اثر داره، منتها اثر ایجابی نداره، اثر سلبیه. همه اینا به جنبه سلبی برمیگرده.
ایجابی بودن چیه؟
اثر ایجابی یعنی یه چیز موجودی رو محقق میکنه، اثر سلبی یعنی امر موجودی رو معدوم میکنه. مرگ میشه فقدان حیات. نه، اثر سلبیه،
همش اثر سلبیه، همش عدمیه، یعنی خیر رو معدوم کرده. شر یعنی شر امر عدمیه و شرور مقدم خیره. یعنی تمام مصادرش رو تعلیم می‌کنی تو این کاتگوری قرار می‌گیره. وقتی شرع امر عدمی شد، خدایی که علت وجود جهانه، فعالیتش به این مستقیما تعلق نمی‌گیره، به عرض به این تعلق می‌گیره. اتفاقا این پاسخ خیلی جدیه. مثلا من این دفعه که اینا رو خوندم، بعد دوران پاسخ کلاسی رو خوندم، پاسخ کلاسی که در من خودش قابل تحمله. گرچه یه خورده عقل و عرفی سخت تصدیقش می‌کنه. عقل و عرفی ما داریم می‌بینیم دیگه، مثلا
نیشمار.
خب. بله. نیشمار خودش یه شر نیست که. نیشمار از جهت اثر عدمی که می‌ذاره شره. پس ما میتونیم به آکویناس این نتیجه رو در بخشید این در واقع بحث که مطرح کردیم که شر امر عدمیه در حالا اندیشه آکویناس، این یه نتیجه قابل توجهی در نسبت با خدا و شر داره دیگه. اگه شر امر عدمی شد، اون وقت متعلق اراده الهی واقع نمیشه. پس از نظر آکویناس اگر این تحلیل رو پذیرفتیم که شر امر عدمیه، خدا منشأ شر به عنوان یک جوهر یا کیفیت ایجابی نیست، نه یه وجود مستقلیه نه یک صفت ایجابی در اون موجودات مستقله. چرا؟ چون آکویناس میگه خدا تنها علت اون چیزی هست که بتونه چی باشه؟ موجود باشه، نه علت امور عدمی. پس موجودات متفرد توأم با صفات ایجابی خدا، اینها معلول فعل الهی هن، یا خودشون فعل الهی هن، نه این معلول فعل الهی، فعل الهی هن، و شر اساسا امر ایجابی نیست. پس با این اوصاف نتیجه این میشه، شر معلول وجود خدا نیست. پس این شرور چیه؟ این شرور صرفا فقدان هن. پس اینا یه بنیان ایجابی برای امتناع وجود خدا نیستن. این پاسخ داره چیکار میکنه؟ این پاسخ داره میگه آقا مقدماتی گذاشتین، یه مقدمه هم که من ننوشتم، شر وجود نداره. شر وجود دارد. آقا شر به مثابه امر موجود وجود نداره. شر به مثابه امر عدمی وجود داره. آقا امر عدمی بود که اساساً با اون بقیه مقدمات ناسازگار نیست. استدلال بعدی رو اینطور میتونیم صورت بندی بکنیم. ما نمیتوانیم تمام تصویر را مشاهده کنیم. و میدونیم هم که نمیتونیم مشاهده کنیم. چرا؟ یه استدلال مهمه. میگن نه به این استدلال خیلی آره. ببینید این استدلال درباره نسبت خدا و شر میاد بر محدودیت‌های فهم انسانی تکیه میکنه. ببینید مکیو رو فرض میکنن یک شروری وجود داره که خداوند هیچ توجیهی برای تجویز اونها نداره. این دارم میگن یا یه شروری هست؟ دلیل اخلاقی هم برای وقوع این شرور ما نداریم. متأخرین چطور میتونن یقین حاصل کنن که توجیه اخلاقی برای وقوع این شرور وجود نداره؟ آقا کجا میدونید؟ ببینید اونها میتونن بگن ما نمیتونیم توجیهی برای این شرور پیدا بکنیم. اما این که من نمیتونم چرایی یک امری رو بفهمم مستلزم این نیست که چرایی وجود نداشته باشه. یا در واقع عدم وجدان دلیل ملازم با فقدان دلیل نیست. آقا من پیدا نکردم. بعدم ببینید دقت کنید آقا. من بازم دارم میگم. ببینید یه بار شما میگی من پیدا نکردم. یه بار میگی من به یقین میتونم بگم دلیلی نیست. انسان با نظر به این که میدونه ادراک محدودی داره هیچ وقت نمیتونه به یقین ادعا بکنه که رفتم گشتم و دلیلی نبود. یعنی هیچ وقت این قطع حاصل نمیشه. حالا خانم قطعی میتونه بگه آقا اونم که میگفت این قطع حاصل نمیشه، تو اون استدلال دوم که قرینه گرا بود، اونم میگه قطع حاصل نمیشه، ولی وجود خدا رو نامحتمل میکنه دیگه. منتهی این استدلال چه آورده بیشتری نسبت به اون دریافت قرینه گرا داره؟ اونم که میگفتش که من با قطعیت نمیتونم بگم، اینم که میگه با قطعیت نمیتونی بگی. خب اصلا اینکه دعوا سر چیه الان؟ ببینید اون استدلال قرینه گرا یا شر علیه وجود خدا میگه ما گرچه نمیتونیم با قطعیت بگیم این شرور توجیهی ندارن، ولی به سختی میتونیم بگیم این شرور توجیهی دارن، پس احتمالا توجیهی ندارن، پس احتمالا خدای وجود نداره. این هم داره میگه شما با قطعیت نمیتونید بگید این شرور توجیهی ندارن. خب اون که همین میگه بعد دعوا سر چیه؟ نه این داره میگه نه تنها با قطعیت نمیتونی بگی این شرور توجیهی ندارن، بلکه حتی نمیتونی بگی، به سختی هم میشه براشون
توجیه پیدا کرد، اونقدر که دستگاه ادراکی تو محدوده. یعنی اگر محدودیت های دستگاه ادراکی انسان رو بپذیریم، میدونیم که این به سختی توجیه پیدا نکردن در نسبت با چیه؟ در نسبت با این قوه محدود ادراکی ما هستش. بنابراین به سختی خیلی به سختی نیست، یعنی به سختیش یعنی از چیزی نداره، نه که به سختی، به سختیش از جهت در واقع توان محدود قوای ادراکی انسان است. بنابراین این استدلال میگه اگرچه برای ما بسیار مشکل هست که بدونیم چرا در این عالم شروری وجود داره که خدای قادر مطلق اخلاقا کامل اونها رو پدید آورده، ولی به شدت محتمل هست که برای اونها دلیل وجود داشته باشه. اون استدلال قرینگرایی به شدت محتمل نداشت، چون نسبت به در واقع محدودیت های قوای ادراکی ما چی بود؟ خوشبین. این رو محدودیت های قوای ادراکی ما دست میذاره و نسبت به این محدودیت ها بدبینه. بنابراین مدافعان استدلال میگن که ما در جهان شروری رو مشاهده میکنیم، این شرور اموری هستند که خدا به اونها امکان وقوع داده، چون یک آیت خیر رو مد نظر داشته که بدون این شرور اون در واقع غایت خیر امکان وقوع نداشته و اون هدف خیر این وسیله رو توجیه میکنه و ما قوای ادراکی اون محدودتر از این نقاش که بخوام در واقع این نقشه جامع الهی رو درک بکنیم. پس خدا برای وقوع شر دلایلی داره، هرچند خارج از ظرف فهم ما باشه. یکی از مشهورترین مدافعان استدلال ویلیام آلستون. به این ویلیام آلستون دقت کنید، ویلیام آلستون خیلی آدم مهمیه. چرا؟ چرا آدم مهمیه؟ مثلا آلستون رو میشناسید؟ این آلستون از این جهت مهمه که یکی از پایونیرها، یکی از پیشروان بحث چیزه در واقع فلسفه دین معاصره. یعنی بسیاری از این بحثایی که بعدی اومدن مطرح کردن متأثر از همین آلستون. آلستون میگه شناخت ما از جهان به واسطه فیلتر کردن داده‌های خام از طریق شمای مفهومی در دسترسه. خیلی نگاه متوازنه به معرفت بشری داره. وقتی اینجوری نگاه بکنید خب طبیعتاً یه چیزی نفهمیدید، خیلی قرینه جدی هم و در واقع عدم وجدان قرینه جدی و فقدان نیست. ببین من الان فرض کنم، من الان دارم اینجوری نگاه می‌کنم، از که نظام نباشه، من میگم اصلا چه خودکار هست، میگم نه نیست. بعد میگم آقا اگه فلانی گفت نیست خب معلومه دیگه، کلاس که چیز عجب غریبی نیست، پس این میزان نباشه. ولی یکی اصلا اصلا مثل یه اینه که خیلی ضعیفی داره، بهش میگم آنجا خودکار است، میگه نیست. میگم بابا اون آخر بنده خدا دو مترش هم به زور میمونه، تو که نمیتونی به حرفم اعتماد کنی. همین رو بیارید رو آگاهی انسانی به طور کلی، که اگر ما نسبت به آگاهی انسانی خیلی این رو در واقع دیدگاه متوازنه‌ای بهش داشتیم، مثلا دیدگاه کانتی، و دیدگاه کانتی اینجوری دیگه، مگه تو نتونستی یه چیزی رو ثابت کنی دلیل بر نمیشه که نباشه. اون یه جهانی با عرض عریض وجود داره به نام شیء فی نفسی که اساسا ما معرفت اون بهش تعلق نمیگیره. یعنی شبیه همون حرفو میزنه، میگه شناخت ما از جهان به واسطه فیلتر کردن داده های خام از طریق شمای مفهومی در دسترس است و از این رو ما را تنها با بخش غیر قابل تعیین از آنچه در دسترس است آشنا میکند. بنابراین آلستون چی میگه؟ میگه ما نمیتونیم بگیم شرور گذشته و فعلی در جهان بخشی از یک نقشه وسیع الهی با هدف خیر نباشن. این دقت کنید، اینم بازی فیلسوف دین معاصره. اون ویژگی که گفتم اینا دارن، اینم داره. یعنی شر رو امر عدمی در نظر نگرفته. میگه آقا هست، آقا تو نمیتونی بگی دلیلش چیه. اون پاسخ اول که حالا یه مسئله منطقی بود، میگم اینو که یقین داری، اینم که یقین داری، پس اگه با هم یه در تناقض قرار گرفتن برو پیدا کن ببین مشکل کجاست، اینو نباید در تناقض باشه. دومی چی میگفت؟ دومی خیلی با قطعیت میگفت اینا وسیله ای برای رسیدن به یه هدف خیر. بعد پاسخ ایجابی براش می آورد، یعنی میپذیرید. یعنی پس پاسخ دوم، این پاسخ اول نسبت به اینکه شر امر عدمیه یا وجودیه ساکت بود، میگه آقا خدا رو که بهش یقین داری پس این نقیزمون نیست، برای مشکل کجا. پاسخ دوم میگه شر امر وجودیه، من براش پاسخ هم دارم، این وسیله رسیدن به خیر. پاسخ سوم میگه اصلا شر امر عدمیه که پاسخ کلاسیک. و پاسخ چهارم داره میگه شر امر وجودیه، میگه تو نمیفهمی چی، نمیتونی تبیینش کنی. اون پاسخ این پس دومی و چهارمی درسته، هر دو دارن میگن شر امر وجودیه، یه چیز مشترک دیگه هم دارن. اگه گفتین چیه؟
دوتاشون دارن میگن وسیله رسیدن به خیره. اون تو اولی داره تبیین میکنه چرا وسیله رسیدن به خیره، میگه شرور طبیعی دارن به انسان معرفت استقرایی میدن، شرور غیر طبیعی اختیاری هم که خب به خاطر اینکه انسان از اختیارش برخورد شه. ولی پاسخ چهارم اینو نمیگه، میگه آقا اینا وسیله رسیدن به یه خیریه که ما نمیتونیم بفهمیم چیه. پس هم پاسخ دوم هم پاسخ چهارم شر رو امر وجودی میگیرن، دارن میگن زمینه خیره. اون تو میگه زمینه چه خیریه؟ میگه زمینه خیریه که ما نمیفهمیم. پس حالا این در واقع جمله رو بخونم، میگه این واقعیت که ما نمیتوانیم مشاهده کنیم، این جمله آرسطو، یک موجود قادر مطلق و عالم مطلق چه دلایل توجیه کننده برای یک امر دارد، یک پشتیبان قوی برای این فرض فراهم نمی کند که چنین دلیلی در دسترس آن موجود نیست. حال با لحاظ این که ما ناتوان از تخمین این هستیم که تا چه حد می توانیم امکانات مختلف را لحاظ کنیم، باعث می شود ما در موقعیتی نباشیم که ناتوانی خود را برای یافتن دلایل توجیه کننده الهی بنیانی کافی بر این بدانیم که هیچ دلیلی وجود ندارد. پس این روی ناتوانی خیلی داره تأکید میکنه. استدلال بعدی اینطور میتونیم بگیم، این استدلال جالبیه، ما نمیتوانیم درباره خدا با معیارهای بشری داوری کنیم. به شما میگه چه؟ نه این فرق میکنه. این قبل یاد داشت قضیه ما مثلا فرض کنیم مثال میگم آیا والدی زد تو گوش بچه‌اش، این برای این بود که مثلا این پسر اینقدر با ادب شه مثلا درس بخونه. حالا مثلا استدلال خیلی مکتب خونه‌ای دارم میگم، مثلا 100 سال پیش استدلال به در بخوری بود، یا خدا هم اینجوریه. استدلال بعد میگه آقا حالا بابای زد تو گوش بچه‌اش، خب حالا کار بدی کرده، ولی حالا خدا زد تو گوش ما که نمیتونیم همون معامله که با بابای بچه میکنیم با خدا بکنیم، فرقش چیه؟ پس ببینید استدلال مکی علیه وجود خدا وابسته به این ادعا هستش که موجود خوب شر رو تا اونجایی که میتونه حس بکنه. اما حالا معنی این سخن چیه؟ ببین میگه ما نمیتونیم درباره خدا با قالب‌های بشری داوری کنیم. داشتم اینو توضیح میدادم. ببینید گفتیم این که مکی داره میگه یک موجود خوب شر رو تا اونجایی که میتونه حس بکنه منظورش چیه؟ ببینید قطعا مقصود مکی این نیست که اگر یک موجود خیر باشه، یک موجود مثل X، اون وقت X همواره شر رو حذف میکنه. یعنی مقصود مکی این نیستش که مثلا میگه آقا این یه میز خیلی خوبیه پس شروع رو در این جهان داره حذف میکنه، این صندلی خوبیه پس شروع رو در این جهان حذف میکنه. یعنی ما از میز و صندلی خوب که نمیتونیم انتظار حذف شروع رو داشته باشیم. مکی میگه یک موجود خوب تا اونجایی که میتونه شر رو حذف میکنه. اینا که اصلا ناتوانن، پس اساسا انتظاری ازشون نمیره. پس هنگامی که به یه موجود خیر اشاره میکنه، مقصود اون یک عامل خیر با معرفت و توان انتخاب از بین جایگزین ها هستش. اما حالا مکی در واقع سوالی که میتونیم ازش مطرح کنیم اینه که چه نوع موجودی رو با معرفت و امکان انتخاب از بین جایگزین ها مد نظر داره. این به نظر میرسه مکی اینطور فکر میکنه که اگر خدا خوب است، اون وقت خدا از حیث اخلاقی خیر است و خیر بودن خدا رو با معیارهایی میسنجه که انسانها رو بر مبنای اون قضاوت میکنیم. اگه انسان میگیم آقا یه آدم بیگناه آتیش نمیزنه، خدا هم نباید یه گوزن رو چیکار بکنه بر اثر یه صاعقه در معرض زنده سوزی قرار بده. بنابراین اساسا باید این سوال رو از مکی کرد که معنای خدای خیر چیست. مکی چی میگه؟ میگه خدای خیر یعنی خدایی که اخلاقا خیره، یعنی با همون معیارهایی که داریم میگیم آدم ها خیرن، خدا هم باید در واقع موجود خیر باشه. و همین در واقع همین فرض منشأ چالش میشه. چرا ما باید بپذیریم عمل خیر بر خدا به همون معنای حمل میشه که بر انسان حمل میشه؟ یعنی استدلال ما نمیتوانیم درباره خدا با قالب‌های بشری داوری بکنیم، ادعای اساسیش اینه ما نمیتونیم محمول خیر رو بر خدا و انسان یکسان و به یک معنا حمل بکنیم. یعنی نمیتونیم با معیارهایی که خوب و بد افعال انسان رو میسنجیم افعال الهی رو مورد داوری قرار بدیم. معیار اصلا نمیدن اینا یه جور دیگه. حالا اگه بخوان حرف بزنن بزنن، بزنن تمامش کنن بعد به این میرسن. ببینید اینا به استراحت میگن
ما نباید فرض خودمون رو بر این بگذاریم که خیر و شر بودن خدا رو میتونیم با معیارهای سنجش اخلاقی بودن انسان ارزیابی کنیم. یعنی ممکنه تصور بکنیم یک فرد با رفتار اخلاقی خوب نمیتونه مسئول این جهان فعلی با این شرور باشه، ولی در تلازم با این تصور نمیتونیم فکر بکنیم این جهان اثبات یا قرینه علیه این فرضه که جهان از یک موجود خیر حاصل شده. چرا؟ چون بین خیر بودن با اخلاق بودن خوب بودن به معنای انسانی تمایز وجود داره. ببینید آنتونی کنی یه چیز جالبی داره، میگه اخلاق یک اجتماع اخلاقی را فرض میگیرد و یک اجتماع اخلاقی شامل موجوداتی با یک زبان مشترک است، با قدرت‌های نسبتاً برابر، نیازها، امیال و منافع نسبتاً مشابه. اما خدا نمی‌تواند بخشی از یک جامعه اخلاقی با آنها باشد، همانطور که نمی‌تواند عضو یک جامعه سیاسی با آنها باشد. می‌گه بابا جان اخلاق هنجارهای زندگی جمعی انسانیه. من نمی‌تونم اون چیزی که ناظر به نسبت من با یک انسان در جامعه انسانی هست به نسبت بین انسان و خدا تعمیم بدم. همانطور که ارسطو میگوید ما نمیتوانیم فضایل اخلاقی را به خدا نسبت دهیم. میگه تقدیس اخلاقی خدا مبتذل، ستایش اخلاقی خدا مبتذل و سرزنش اخلاقی خدا مضحک است. این حرفش اینه آقا اصلا این معیارهایی که در مورد انسان و سنجش اخلاقی بودن رفتار انسان می‌کنه در مورد خدا بکنه. پس از کجا می‌گیم خدا خیره؟ هیچی. پایه استدلال باز پیشینی متافیزیکی که می‌گیم خدا خیر مطلقه و از این جهت که خدا خیر مطلقه این جهان که معلول اون علته با اون سنخیت داره و این هم خیر مطلق. کاملا استدلال پیشینیه. معیارهای پسینی رو ما نمی‌تونیم در مورد خدا به کار ببریم. خب ببینید حالا یه بحث دیگه رو میخوام مطرح بکنم قبل از این که بخوام حالا این استدلال ها رو ارزیابی بکنم. تحت این عنوان که حالا با این اوصاف ما چه جهانی رو میتونیم از خدا انتظار داشته باشیم؟ ببینید همه اینا برگشت به این دیگه، حالا با این پاسخایی که دادیم که چه جهانی میتونیم از خدا انتظار داشته باشیم دیگه. ببینید کسانی که باور دارند شر مسئله‌ای درباره باور به وجود خداست، بر مفروضاتی درباره نوع جهانی که خدا می‌سازه متکی‌اند. حالا مدافعان وجود خدا در نسبت با مسئله شر میان این مفروضات رو چیکار می‌کنن؟ به چالش می‌کشن. حالا چجوری به چالش می‌کشن؟ با توجه به این روالایی که دادیم. ببینید شما میتونید بگید مفهوم رهایی از رنج رو میتونید مقدمه‌ای برای کمال انسانی بدونید و اینا میگن بیماری و فقر و رنج به نتایج مطلوبی برای انسان منجر میشه، یعنی فقدان خوشی در نهایت به نتایج مطلوبی منجر میشه و برای انسان خیر محسوب میشه. بنابراین مطابق این دیدگاه ما نمیتونیم رنجهای انسان رو مصداق شری ناموجه تلقی بکنیم. نه که مصداق شر نمیتونیم تلقی بکنیم، مصداق شر ناموجه نمیتونیم تلقی بکنیم. یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از خدا یه جهانی رو خلق بکنه که چی؟ توش رنج و مصیبت نباشه. بابا اینو مقدمه رسیدن به خیر. این ابتلای انسانی است برای چی؟ برای تعالی انسان. یه استدلال دیگه علیه وجود خدا این بود که اگر خدای وجود داشت بهترین جهان ممکن رو میآفرید. حالا بعضی من همین مفهوم رو به چالش میکشن و چی میگن؟ میان میگن که بهترین جهان ممکن یک مفهوم ناسازگار مثل بزرگترین عدد اول. و یه نفر از برنارد ویلیامز میگه این پیامد قدرت نامتناهی حکمت و خوبی خداست که برای هر جهانی که به عنوان مخلوق او تصور نماییم باز هم ممکن است که جهانی بهتر را به عنوان مخلوق او تصور نماییم. یعنی آقا نمیتونید حد یقف برای بهتر بودن خلقت خدا قائل بشید که بگید آقا این چرا بهترین جهان ممکن رو نیافریده. بنابراین ما میتونیم برای هر جهانی که خدا میتونه خلق بکنه یک جهان بهتر رو تصور بکنیم که خدا میتونه اون رو خلق بکنه. بنابراین اساسا نمیتونید بر مبنای مفهوم ناسازگار و نامتعین بهترین جهان ممکن در واقع خیر بودن خلقت الهی رو به چالش بکشید. یعنی ما نمیتونیم بگیم ما از خدا انتظار بهترین جهان ممکن رو داشتیم ولی این بهترین جهان ممکن نیست، پس معلومه که خدا یا قدرتش ناقصه یا علمش ناقصه یا اخلاقا موجود کاملی نیست. حالا یک سطح میگم دست داره اینو فردا خدمتتون میگم و بعد وارد بحث تطبیقی از کتاب نهایی میشم. کتاب نهایی خوبش اینه که یه پاسخ ممکن به این مسئله رو وارد سوال کرده. اول اومده ثابت کرده این جهان بهترین جهان ممکنه، بعد اومده ثابت کرده که شر امر عدمیه، بعد که ثابت کرده شر امر عدمیه گفته شر متعلق بالعرض ارادهی الهیه، پس خداوند هیچ وقت ارادهش به شر تعلق نمیگیره. این استدلالی که کتاب نهایی مطرح میکنه. انشاءالله باقیش باشه برای جلسه فردا. خسته نباشید. خدا نگهدار.